بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف در فرق بین صوفی و بین مسئله سر بیان فرمودند که خلاصه این بود که در اونجا تزاحم بین حکمین و در تزاحم بین حکمین اگر اهل جهل ان قصور باشه اون عادت غیر اهم صحیحاً واقع می شود، اگر جاهل بود به وجوب ازاله و جهلش ان قصور بود صلات مکاناله صاف به صحت پیدا می کنه. اما اگر تزاحم بین مقتضیین و ملاکین باشه، مثل ما نهی که مسئله اجتماع امر و نهی امتناع و تقدیم جانب نهی، اگر جاهل همشه و جهلش جهله ان عذر طالق نماز نمیتواند اتصال به صحت پیدا بکنه. این حرف مورد اشکال مناقشه امام بزرگوار شریف قرار گرفته. اینطور اشکال می‌فرمایند که در تزاحم بین مقتضیین که مسئله صلات در دار قصبی هست، شما اینطور فرمودید که مولا در مقام جل می نشیند و محاسبه مقایسه می کند بین ملاک نهی و ملاک امر و ملاحظه می کند که ملاک نهی غالب بر ملاک امر، ملاک امر مغلوب ملاک نهی است، ملاک نهی راجه و ملاک امر مرجوه. روی راجحیت ملاک نهی و قابیت ملاک نهی حکم را مطابق ملاک را جعل می کند، حکم را مطابق بب جعل می کند. ایشون می فرماید که سؤال ما اینه که آیا این ملاک امر که شما می فرمایید مطلوب و مرجوهه، آیا معنی مقلوبیت و مرجوحیت این است که ملاک امر از صفحه واقعیت کنار می رود، ملاک امر از نظر واقعیت معدوم می شود، یا اینکه نه ملاک معدوم نمی شود به طور کلی کل عدم نمی گیرد بلکه در مقام مقایسه و در مقام محاسبه نمیتواند در مقابل ملاک نسته، بلکه ملاک نهی قالبه، ملاک نهی راجه، روی همین قلبه و رجحانه که حکم بر طبق ملاک شود. خب ایشون می فرماید که اگر ملاک وجود داره، اگر ملاک واقعیت داره و ما ملاک را هم برای صحت عبادت کافی می دانیم، نهی هم به عنوان جهل عن قصور نمی تواند تنجز داشته باشه، پس چرا حکم بکنیم به اینکه صلات دار قصبی باطله؟ برای اینکه ما عرض میکنیم که از اون اشکال اول ما صرف نظر کردیم. اشکال اول این بود که نمیتواند دو ملا بر قول به امتناع وجود داشته باشه، و حالا که ما از این اشکال صرف نظر کردیم، آیا ملاک نهی به انعدام یا به مقلوبیت ملاک امر؟ مقلوبیت معناش این نیست که لیس له واقعیتون، لیس له حقیقتون. مقلوبیت معناش این است که در مقابل ملاک نهی نمیتواند به اصطلاح عرض اندام بکنه، اما نه اینکه منعدمه، نه اینکه کل عدمه. و اینکه ایشون در ذیلشون فرمودن که مسئله به تعارض برمیگرده، در یک ملاک بیشتر واقعیت نداره. در اکرم العلماء فساق در ماده اجتماعش که عالم فاسق این طور نیست که دوتا ملاک وجود داشته باشه و ما ندونیم که کدام ترجیح بر دیگری داره. اون دون ملاک هست و اون ملاک آیا ملاک وجوبه، ملاک امره یا ملاک نهی؟ اما در ما نحن فیه شما خودتون اسمشو تزاحم بین المقتضیین و بین الملاکین میگذارید. آیا معنا داره که ما فرض رو تزاحم بین الملاکین قرار بدیم و در حال بگیم که ملاک مقلوب به علت مقلوبیت یسیر و منعدما، یسیر و کأنه لهناک ملاک الامر اصلا؟ این که نمیشه ما این حرف رو بزنیم. ملاک امر هست اما در رابطه با جعل حکم بر وفق این ملاک نقش مؤثر نداره. اونی که نقش مؤثر داره ملاک نهیه. خب حالا بر طبق حکم تحریمی شد، این قانون تکلیف تحریمی نمیتواند گریبان این رو در صحت عبادت همون واقعیت ملاک را کافی می دانید. چرا این نماز باطل باشه؟ نمازی که واجد ملاکه نهیم نتوانسته هیچ گونه تنجزی داشته باشه، خب عبادت لامعاله یکون و صحیحن. بعد می فرماین، اینجاها رو دقت بفرمایید، می فرماین ممکنه مرحوم قنائینی این طور بیان فرق بگذارند بین ما نحن فی و بین ما صلات و ازاله، بیان اینجور بفرمایند که در تزاحم بین المقتضیین بعد از آنی که ملاک امر مقلوب ملاک نهی شد، تیجه جعل حکم طبق ملاک نهی صورت گرفت، این در حقیقت به این برگشت میکنه که لا تقصب وقتی که در مقابل عقیم و صاد قرار میگیره و ابتداءن این دوتا در صلات در دار قصبی بینشون یک دعوا و جنگی به نظر میرسه، نهی را ترجیح دادیم و گفتیم که حکم در صلات دار قصبی بر نهی جعل شده و این تقدم بر ملاک امر داره، این بازگشتش به اینه که لا تقصب وقتی که در مقابل عقیم و صلات واقع میشه تقییدی از ناحیه لا تقصب به عقیم و صلات متوجه میشود، در حالی که عکس نداره، یعنی عقیم و سمی تواند لا تقصب رو مقید بکنه، چون جانب نهی رو ما مقدم داشتیم، اما لا تقصب یک قیدی به عقیم و صلات میزنه، یعنی امتناعی قائل به تقدیم جانب نهی وقتی که عقیم و صلات و لا تقصب رو کنار هم میگذاره، معناش این میشه لا تقصب مطلقا عقیم الصلات فی قید دار القصبیه، عقیم الصلات قید میخوره بهش، اما لا تقصب هیچ گونه قیدی به اون نمیخورد. در تزاحم بین مقتضیین مسئله تقیید نسبت به عقیم الصلات متوجهه، اما در مسئله تزاحم بین حکمین همون طوری که ما دیروز معنا کردیم، معنای تزاحم بین حکمین اینه که اون حکم مجعول از قبل مولا هیچ گونه مسئله ای نداره، فقط اشکالی با مکلفه که مکلف نمیتواند جمع بین این دوتا بکنه، و اگر میتوانست بین این دوتا جمع بکنه کان یک گونه مشکلی. پس ممکنه مرحوم محقق نائینی برگردند و بفرمایند که در تزاحم مقتضیین دلیل اون حکمی که ملاکش مغلوب واقع شده، این حکمی که ملاکش غالبه اما در تزاحم بین الحکمین هیچ گونه تقییدی در کار نیست، دلیل وجوب ازاله صلات رو مقید نمی کند، کما اینکه عکسش کاملا روشنه. ایشون می فرماین اگر مرحوم ما چنین مطلبی رو بفرمایند ما قبول نمی کنیم. چجوری قبول نمی کنیم؟ به این صورت که میگیم همونطوری که در تزاحم بین مقتضیین تقیید وجود داره و لا تقیم الصلاة رو مقید به صلاة در غیر دار قصبیه، ایشون میفرماید در دلیل وجوب ازاله و وجوب صلات هم ما همین معنا رو ناچاریم ذکر بکنیم، چون که مولا مخصوصا مولای عالم به همه اوضاع و شرایط، خداوندی که عالم است به علم مطلق، آیا نمیدونه که این صلات زمانی و گاهی مزاحم واقع می شود، به یک واجب اهمی، به یک ازاله ای که اهمه از این نمازه، و در اون شرایطی که نماز مزاحم واقع می شود به ازاله، این مقدار مسلم هست که صلات مزاحم امر نداره، مگر اینکه کسی مسئله ترتب رو پیش بکشه. اما اونهایی که مسئله ترتب رو زیر بار نرفتن، مثل خود مرحومای اون و اکثر تلامزه ایشون، اینا این مقدار رو قبول دارن به اینکه امر به ازاله ولو اینکه اقتضای نمی کنه، اما حداقل این مقدار رو اقتضا داره که در حالی که ازاله مأمور بهه، در اون حال صلات لا تکون و مأمورم به آ. خب صلات اگر یک حالت از دائره مأمورم به ها بودن خارج شد، چاره ای نیست جز این که در دلیل اقیم و صلات ما تقیید ملتزم بشیم، بر اقیم و صلات اطلاق داشته باشه و صلات مزاحم به ازاله مأمور به باشه. از یک طرف بگید صلات در حالت با ازاله مأمور به نیست، و از طرف دیگر اقیم و صلات عرض می شود اطلاق داره. آیا بین این دوتا، یا این که لازمه عدم تعلق امر به صلات فی حال مزاحمت الازاله این است که این رو ما از دائره اقیم الصلات خارج کنیم، و اگر بخوایم از دائره اقیم الصلات خارجش کنیم، معناش این است که در اقیم الصلات یک تقییدی قائل بشویم. نتیجه این میشه همونطوری که لا تقصب اطلاقش محفوظ میمانه و اطلاق سبب تقیید در اقیم الصلاة میشه و اقیم الصلاة رو مقید میکنه ایرات در داسبی، اینجام این همون مسئله است. دلیل وجوب الازاله، ازالت نجاسه عن المسجد، روی اهمیتی که مسئله وجوب ازاله داره اطلاق داره، لازمه اطلاقش این است که نمازی که مزاحمه با ازاله است نمیتوانه در اون حال مأمور و به باشه، چون امر به ضدین لازم میاد. نماز وقتی نتوانست مأمور و به باشه، پس یک حالت صلات، یک نماز مخصوص از دایره اقیم الصلات بیرون آمده، و بیرون آمدن یک نوع صلات جز با مسئله تقیید سازگار نیست. یعنی وجوب ازاله سبب می شود که اقیم الصلاة، معناش این بشه اقیم الصلاة التی لا تکونو للازاله، و اما الصلاة التي كانت مزاحمة للإزالة التي هي واجب أهم، چنین صلاتی کونو مأمورم بها. پس اگر شما مرحوم محقق نائینی در فرق بین تزام، بین مقتضی زاهم، بین حکمین این فرمایش رو بفرمایید که در تزاحم بین مقتضیین تقیید در کاره، اما در تزاحم بین الحکمین تقیید در کار نیست، جواب این لب اینه که نه در هر دو صورت چاره ای جز التزام به مسئله تقیید نیست. باز تمام نشد حرف. ممکنه محقق نائینی مسئله رو دنبال بکنن، بفرماین بله ما میپذیریم در او تقیید وجود داره، اما خه تقییدها فرق می کن، نوع تقییدها در مسئله تزاحم بین مقتضیین با تزاحم بین حکمین فرق می کنه. به چه صورت؟ به این صورت که در تزاحم بین مقتضیین تقیید در رابطه با اصل جعل حکمه، و به عبارت دیگر روی این مبنایی که مرحوم آقای آخوند و اثر تلامذه بزرگوار ایشان دارند که حد عقل حکم مرحله وجود داره، حالا مرحله اقتضا و تنجز و اینا رو بهش کاری نداریم، ولی حداقل برای هر حکم دو مرحله وجود داره، یکی عبارت از مرحله انش و جعل حکم، مرحله فعلیت حکم، یعنی حکم به مرحله بحث و زجر برسه، به عبارت دیگر حکم اجرا گذاشته بشود، از ایره به مرحله فعلیت. مرحله انشا همون مرحله جعل قانون و قانون گذاریه. مثلا از مثال قانونی که در مجلس شورای اسلامی جعل میشه این مرحله انشائه، اما وقتی که در اختیار مقامات اجرایی قرار گرفت و در دست مسئولین اجرایی واقع شد و دفعه به اجرای اون قانون شدن، این فعلیت پیدا میکنه. خب روی این مبنا ممکنه مرحوم محقق نائینی اینطور بفرمایند ما قبول داریم که هم در تزاحم بین مقتضیین علیه تقیید وجود داره، هم تزاحم بین الحکمین تقیید وجوده، ولی نوع تقییدشون و سنخ تقییدشون متفاوته. به این کیفیت که در تزاحم بین مقتضیین تقیید مربوط به مقام انشاء، اصلا انشاء وجوب و اقامت صلات از اول مقید به غیر دار قصبیه، چون مولا حساب کرد دید که ملاک نهی ترجیح داره، ملاک امر نمیتواند تقدم داشته باشه، و به عبارت روشن‌تر چون در تزاحم بین مقتضین مسئله تزاحم قبل از مسئله جعل حکم، مثل همون مسئله مرحله اقتضاء، مرحله اقتضاء روی مراحلی که مرحوم های آخون زمی کنن، مرزا قبل از مرحله انشاء، در تزاحم بین مقتضیین مسئله غلبه ملاک نهی در ملاک امر در مرحله قبل الانشاء تحقق داره، و چون در مرحله قبل الانشاء لذا بعد از مرحله اقتضا خود مولا وارد مرحله انشاء شد، از اول اقیم الصلاتی رو انشاء میکنه که مقید باشد به اینکه در دار قصبی نباشه، برای اینکه در مرحله اقتضا حساب ها تصفیه شد. مقدم ملاک نهی بر ملاک امر اونجا مشخص شده. وقتی قبل از مرحله انشاء مشخص، لذا از اول انشاء الحکم یکون و مقیدن به غیر مورد اجتماع با محرم. اقیم الصلاتی رو مولا انشاء می کند که این نماز در دار قصبی واقع نشود و مجتمع با قصب نباشه. اما وقتی که لا تقصب رو میخواد انشاء بکنه، در لا تقصب انشاء انشاء مطلقه، انشاء انشاء بلا قیده، برای اینکه در ماده اجتماع مقتضیش تقدمه بر مقتضی امر داره. پس در تزاحم بین مقتضیین تقییدی که تحقق داره میگردد به مرحله انشاء. اما در تزاحم بین حکمین به انشاء بر نمیگرده، اطلاق داره. هم عقیم و سلات اطلاق داره، هم ازل نجاس عن المسجد اطلاق داره. از نظر انشا و جهر هیچ گونه تقییدی مطرح نیست. تقیید مربوط به مرحله فعلیت وجوب اقامه صلاته. یعنی این دو منشایی حالا که میخوان در مقام خارج پیاده بشند، ازل نجاسه میتونه پیاده بشه، میتونه پیاده اهمیت قابل پیاده شدنه، اما او روی این که مزاحم غیر اقواس قابل پیاده شدن نیست. پس در حقیقت در تزاحم بین حکمین تقییدی که تحقق پیدا میکنه، این تقیید در مقام فعلیه، اما در تزاحم ازیین این تقیید مربوط به انشاءه. میگیم این حرف رو ما قبول میکنیم، این حرف رو میپذیریم که اینجا تقیید مربوط به مقام انشاء در تزاحم بین المقتضیین او به مرحله فعلیت قبول میکنیم. اما بحث این است که آیا این مقدار فرق می تواند فارق باشه؟ در اون ما داریم روش بحث می کنیم. شما می آید این حرف رو می زنید، می گید صلات مکان الاضاله درسته. آیا علت درست بودنش وجه ملاکه، یا اینکه علاوه بر ملاک یه حکم انشاء غیر فعلی هم هست به دنبالش؟ این وجود یک حکم انشائی غیر فعلی این که نمیتونه نقشه در صحت این صلات داشته باشه. اونی که نقشه در صحت صلات داره اون ملاکیست که حکم انشائی بر طبق او جعل شده. پس مجرد تزاحم بین المقتضیین مقام انشاء مقیده و در نتیجه صلات در دار قصبی حتی یک حکم وجوبی هم بر طبقش جعل نشده، اما ملاک قوت خودش باقیه، این سبب نمیشود لانه صلات در دار قصبی بکنیم و فرق بگذاریم، بگیم صلات در دار قصبی حداقل یه حکم عرض میشود که یعنی حکم انشائیش مقیده، فلا یکون له حکم انشائیون اصلا. اما صلات مکان الازاله حداقل یه حکم انشائی داره، ولو اینکه در مقام فعلیت این مقید شده به غیر صورت مزاحمت به واجب اهم. آیا صرف وجود یک حکم انشائی این فارق بین المقامان، یا این که اون ملاکه این است که ملاک الامر وجود داشته باشه؟ و ما فرض کردیم، خود شما فرض کردید که ملاک امر حالت مقلوبیت داره نه حالت میت. اگر حالت معدومیت می داشت، البته ما نمیتونستیم حکم به بطلان بکنیم، اما ملاک مقلوب غالبش هم نتونسته به علت جهلن قصورن گریبان مکلف رو بگیره. چرا ما این عبادت رو حکم به بطلان بکنیم؟ لکن خب توجه دارید که این بحث دومی رو که ما درش وارد شدیم روی این بود که از اول ما صرف نظر بکنیم و الا اونی که عمده بحث ما بود همون مرحله اول بود که قائل به امتناع، قائل به تقدیم جانب نهی نمیتواند وجود ملاک امر رو امتناع با اجتماع ملاکین نمی سازه. اگر اجتماع ملاکین امکان پذیر باشه اجتماع حکمین به طریق اولا امکان پذیره. پس نمی شود کسی امتنائی بشه و اجتماع حکمین رو محال بدانه. معذالک بگوید که در ماده اجتماع هر دو ملاک وجود داره. اگر کسی امد و جانب نهی را مقدم داشت این معناش این است که در ماده اجتماع که صلات در دار قصبیه لیس الا ملاک نهی. حالا اگر این ملاک نهی به علت جهل عن قصورن نتوانست در فعلیت و تنجز تکلیف تحریمی اثیر داشته باشه این معناش این نیست که ملاک امر پیدا میشه. ملاک امر اصلا وجود نداره و چون ملاک امر وجود نداره لذا معتقدیم که در جهل عن قصورن روی علت باطله نه روی تزاحم بین المقتضیینی که مرحوم محقق اعلی الله مقامه الشریفند. پس در نتیجه ثمره بحث اجماع امر و نهی هم تا اینجا رو تا مباحث دیگر مثل اینکه دیگه امروز توفیق صحبت پیدا نکردیم بعد انشاءالله.